خود فیروز جامع مورخ 18/1/1390.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و تأسی به سنت اولیای الهی و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها توصیه و سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از پارسایان و رهروان راه فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بدهد. خب در ایام فاطمیه و شهادت بانوی بزرگ اسلام حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم و به همین مناسبت لحظاتی پیرامون شخصیت این بانوی بزرگ اسلام عرایزی و نکاتی تقدیم می شود. خب در اعتقاد شیعه فاطمه زهرا سلام الله علیها دارای مقام عصمت و علم لدنی و الهی است و به جز مقام امامت ظاهری فاطمه زهرا سلام الله علیها همه مقاماتی که ائمه هدا داشتند در ایشان جمع است. همیشان دارای علم الهی و لدنی هستند و معارف الهی را مستقیم از عالم غیب و از انبیا و پیامبر اسلام دریافت کرده اند و علمشان علم لدنی است. هم دارای مقام عصمت و طهارت اند و آیه تطهیر در شأن ایشان و ائمه هدا نازل شده از هر گناه و آلودگی و خطایی در زندگی مبرا و مسونند. این علم لدنی و عصمت و طهارت از گناه و خطا موجب این می شود که حضرت دارای مقام ولایت و اتصال به عالم غیب باشد و اعمال و رفتار و سیره اون حضرت برای همه بشر در همه زمانها حجت باشه. وقتی میشه بگیم یه شخصی در همه جهات برای دیگران الگو هست و سرمشق که هم علم کامل داشته باشد و هم از خطا و گناه مبرا و پاکیزه باشد. این ویژگی ها در فاطمه زهرا جمع است و به همین دلیل فاطمه زهرا مثل پیامبر خدا و مثل ائمه هدا که یا شوهر ایشانند یا فرزندان ایشان، الگو و اسوه برای همه بشرند، چه برای زنان چه برای مردها. البته به دلیل اینکه ایشان زن بزرگ و نمونه و پاکی بودند، الگو بودن ایشان برای زنها به طور خاص و ویژه است، اما به طور عام هم زندگی فاطمه زهرا سرمشق برای همه ما. خب در زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها ابعاد و جهات مختلفی وجود داره که من به بعضی از اونها به استناد روایات شریفه در اینجا اشاره میکنم. یک جهت در زندگی فاطمه زهرا جهت عبادی و عبادات فاطمه زهرا بوده. عبادت در زندگی ما نقش مهمی داره. فلسفه این عالم عبادت و بندگی خداست و عباداتی مثل نماز و ذکر و روزه و امثال اینها، همه اینها وسائلی است برای بندگی و عبودیت ما. و پیغمبر خدا و ائمه خدا و اولیای الهی بخشی از وقت و زندگیشون مصروف عبادت می‌شده. عبادت یک قسمتی از وقت انسان‌های پاک و الهی و معنوی رو می‌گیره. نباید ما وقت نماز و عبادت را یک وقت زائدی تلقی بکنیم. عبادت باید در متن برنامه های زندگی ما قرار بگیره. نماز، نمازهای واجب، مستحبات و انواع عباداتی که در شرع مقرر شده است، اینا باید تو متن برنامه زندگی انسان باشه. جماعت، جمعه، دعا، نماز، مستحبات، اینا همه جزء برنامه باید باشه. خب افراد بر اساس اون میزان ایمان و اعتقادی که دارن هم کمیت عبادتشون فرق میکنه هم کیفیت عبادتشون. ما وقتی که میگیم عبادت باید در زندگی ما جا داشته باشه، معناش اینه که هم به لحاظ کمیت ساعاتی از شبانه روز ما باید صرف نماز و عبادت بشود. البته انسان ها در اینها تفاوت دارند، کم و زیاد داره، ولی بالاخره یک حد اقلی داره که انسان مؤمن باید به عبادت بپردازه. این از نظر کمیت. از نظر کیفیتش مهمتره اینکه عبادت خالص باشه، پاک باشه، فقط برای خدا انجام بشه، هیچ قصد و انگیزه غیر الهی در اون راه نداشته باشه. هم کمیت عبادت مهمه و مهمتر از آن کیفیت عبادت، خالص بودن عبادت، درست بودن عبادت از نظر شرایط و مقدمات و خصوصیاتی که باید در عبادت باشه، هر دوش باید مورد توجه باشه. حالا در هر دو قسمتش ببینیم فاطمه زهرا چطور بودن. در اون قسمت کمیت و مقدار عبادت فاطمه زهرا، اونم در نظر داشته باشید که فاطمه زهرا بنابر نظر شیعه 18 سال عمر شریفشون بوده که به شهادت رسیدن و بنابر بعضی از آرای اهل سنت حد اکثر 27 سال. به اعتقاد شیعه همون 18 ساله. حالا خیلی هم دست بالا بگیریم 27 ساله، به هر حال عمر کوتاهی است و در جوانی ایشان به شهادت رسیدند و فرصتی که ایشان برای عبادت داشتن یک فرصت زیادی در عمرشون نبوده و نوجوان و جوان بودند که این عبادت ها را انجام می دادن. از نظر کمیت و مقدار عبادت ایشان چیزهای زیادی در روایات آمده. من دو نمونه رو اینجا خدمت شما عرض می کنم. دقت بکنید، این دختر جوان در حالی که در نوجوانی هم ازدواج کرده، چند بچه خردسال داشته و با همه گرفتاری هایی که داشته فاطمه زهرا هم در خب نوجوانی ازدواج کرده، چند کودک خردسال داشته، بعد در کنار پدرشون در جنگ ها کمک میکرده، خانه ایشان خانه شلوغ و پر رفت آمدی است. همه اینا رو در نظر بگیرید، حالا یه نوجوان، یک جوان که در خانه پیامبر تربیت یافته است، کمیت و مقدار عبادتش رو من دو نمونه عرض میکنم. یک نمونه همون نمونه مشهوری است که امام حسن نقل کرده، مکرر هم شنیدید، این عبارت این است که امام حسن میفرماد رأیتُ امی فاطمه، میگه مادرم را دیدم، شب جمعه که قامت فی محراب ها لیلت الجمعه، شب جمعه دیدم، میدیدم که در محراب میسته، فلم تزل راکعتن ساجدتن حتی تضح عمود الصبح، میگه شب جمعه میدیدم که مادرم شب شروع به عبادت میکنه و تا طلوع صبح در رکوع و سجوده. دختر جوان دارای چند کودک خردسال در خانه‌ای با اون همه مسائل و موارد مراجعات و در کنار پدر خود و فعال در مسائل اجتماعی، میگه شب جمعه لم تزل راکعتن ساجدتن حتی تضح عمود الصبح، میگه شب تا صبح عبادت میکرد. این یک نمونه. حالا ادامهش همونه که میگه حضرت فرماد در کنار ایشونم که ایستادم گوش میدادم، دم هر چه دعا میکنه برای دیگرانه، که حضرت فرمود الجار ثم الدار. این نمونه که میگه شب تا صبح در شب جمعه راکع و ساجد به رکوع و سجود میکردن. این یک نمونه. نمونه دومش حسن بصری است. حسن بصری شیعه نیست، پیرو اهل بیت نیست، ولی از زهاد، ارتباطی هم با ائمه داشته، گاهی هم بعضی افعالش هم مورد تأیید نبوده، یعنی آدم پیرو به اهل بیت معنای کامل و دقیق نیست. او میگه چی؟ میگه ما کان فی هذه الامه اعبد من فاطمه. خیلی جمله عجیبیه که یک حسن بصری، خودش یکی از عباد و زهاده، شیعه با معنا نیست، میگه در این امت عابدتر از فاطمه زهرا کسی نبود. کانت تقوم و حتی تورم و قدماها، اونقدر به عبادت میبرداخت که قدمهای مبارک ایشان ورم میکرد. اون نمونه از امام حسن. نمونه دوم حسن بصری که از عباد و زهاده و شیعه با معنام نیست و اینجور شهادت میده. این عبادتشون از این کمیت، یعنی بخش زیادی از وقتش را در راز و نیاز با خدا مصروف میکرد. اما از نظر کیفیت، حالا عبادت یه بخشش کمیته که انسان نماز بخونه، نافله بخونه، قرآن بخونه، ذکر بگه و در ساعاتی از وقت خودش رو به عبادت بپردازه. فاطمه زهرا اینقدر اهمیت میداد به عبادت که این همه ساعت را در عبادت خدا مصرف میکرد، با همه اون گرفتاری هایی که ایشون در خانه و بیرون خانه داشت. اما دوم از نظر کیفیته. این هم حالایی که دو نمونهش عرض میکنم. یک نمونهش اینه: و کانت فاطمه تنهج فی الصلاه من خیفت الله. تنهج به معنای به نفس افتادن، اینکه کسی تند بشه نفسش و به شماره بیفته نفسش، هر دو رو بهش میگن تنهج. این در چند روایت آمده که از بعضی از ائمه نقل شده که میفرمان که فاطمه زهرا سلام الله علیها مادر ما اینطور بود که به نماز که می ایستاد از خوف و خشیت خدا به نفس می افتاد. و در جای دیگه داره اگر کسی نزدیک می شد صدای تپش تند قلب حضرت رو می شنید. اینقدر خوف و خشیت خدا بر او غالب می شد و این حال به او دست می داد. این دو نمونه. این هم نمونه در کیفیت عبادت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. در عرض شود که روایت دیگری که روایت مفصلی است اینجور داره که خیلی این روایتی وقت دیگه هم همینجا در خطبه خوندم، امروز هم میخونم، این حدیث مفصلی است که از عمالی صدوق نقل شده، اینو من میخونم دقت بکنید، در عمالی صدوقه: و اما ابنتی فاطمه سلام الله علیها، پیغمبر اکرم داره فاطمه رو تو تصویر میکنه و ویژگی های او را توضیح میده. حضرت فرماد: دخترم فاطمه سیده نساء عالمین، من الاولین و الاخرین، سرور زنهای عالم از آغاز تا انجام خلقت. اینو پیغمبر میگه. و یه بضعتم منی، او پاره وجود منه. بعد میاد بالاتر: و هیه نور عینی، او نور چشم منه. میاد بالاتر: ثمرت و فعادی، او ثمره قلب منه. و بالاتر: و هیه روحی التی بین جنبیه، او جان من است، جان من است. این چهار تا تعبیر آمده، قدم به قدم ازت میاد بالاتر. اول میفرماد که پاره منه، بعد میفرماد نور چشم منه، بار سوم میفرماد او ثمره قلب من است، ولی در آخر میفرماد و هی روحی التی بین جنبیه، فاطمه جان پیامبر است، وجود پیامبر است. این همون انفسنا و انفسکمه که در آیه مبارکه آمده. اینا حرفاییست که پیغمبر داره درباره دخترشون میزنه، همین دختر جوان. پیغمبر کش و قم که فراوان داشته، ولی برای همه که این نمیگفته. فاطمه در فاطمه یک خصوصیتی بود که پیغمبر اینجور حرف میزنه: و هی الحوراء الانسیه، او حورالعینیست که از جنس بشره. متا، حالا به عبادتش میرسه، اینو پیغمبر داره میفرماد: متا قامت فی محرابها بین یدی ربها جل جلاله زهر نورها لملائکت السما کما یزهر نور الکواکب لأهل الارض. اینم عمق عبادت و خلوص و معرفت فاطمه است که در محراب عبادت تجلی میکنه به شهادت پیغمبر خدا. دیگه شاهدی بالاتر از پیغمبر خدا نیست. بعد از اون تعریف هایی که کردن میفرماد که هرگاه فاطمه دختر من در محراب بایستد، در برابر خدا در محراب به عبادت بایستد، نور او در جلوی چشم های ملائکه میدرخشد. نور عبادت فاطمه در عالم ملکوت میدرخشد. عمق عبادت، عبادت هرچی خالص‌تر و با معرفت تر شد عمق پیدا میکنه، چون نماز و عبادت میره به سمت آسمان‌های غیب. و میگه نماز فاطمه اونقدر عمیقه، اونقدر نورانی و متلعله هست که عالم ملائکه رو روشن میکنه. عالم ملائکه اصلا عالم نوره، ولی این نور اونقدر قوی است که اونجا را هم تحت شعاع قرار میده. شما مثل این که الان که خورشید تو داره زمین رو روشن میکنه، چیزی دیگه بیاد که نور خورشید رو تحت تاثیر قرار بده، خیلی باید نورانی باشه. و الا ماه و نمیدونم ستاره اینا همه زیر پوشش خورشید اصلا محو میشن. عالم ملائکه عالم نوره، نور عالم غیب فوق همه انوار هست، ولی میگه نور عبادت فاطمه عالم ملائکه رو هم روشن میکنه. این دیگه چه عبادتیه ما نمیفهمیم. تزهر و زهر نور حال ملائکت سما کما یزهر و نور الکواکب لعن، مثل ستارگان که برای ما میدرخشن، عبادت فاطمه در عالم ملائکه میدرخشن. و اونقدر این عبادت دارای ارزش است، اینش بالاتره، که خدا به ملائکه میگه که نگاه کنید به فاطمه و عبادت فاطمه، ببینید که چگونه در برابر من ایستاده است، تواضع او، خضوع او، خشوع او، ببینید که چگونه بند وجود او از ترس من می‌لرزد و در لرزه است و با قلبش به عبادت من پرداخته است. بعد می‌فرماد پیغمبر، میگم خدا به ملائکه اینجور افتخار میکنه، خدا به فاطمه در برابر ملائکه افتخار میکنه. ببینید نور فاطمه و عالم ملائکه که عالم نور روشن میکند و پیامبر خدا و خداوند به ملائکه‌ای که اصلا کارشون عبادته با اونها در برابر اونها افتخار میکنه به عبادت فاطمه، به عبادت فاطمه افتخار میکنه. یک مجده هم آخر این روایت صدوق هست که میفرماد که پیغمبر فرمود گواهی میدهم که خداوند شیعیان او را از آتش حفظ میکنه. این عبادت فاطمه دو نمونه از کمیتش عرض کردم، دو نمونه هم از کیفیتش. درس میده به ما، هم عبادت را با وقت مناسبی براش بگذاریم، هم در عبادتمون توجه درست به عبادت داشته باشیم. عبادت فاطمه به خاطر اخلاص و معرفتی که در اون منعکس بود و متجلی بود اونقدر اوج گرفته بود که عالم ملائکه رو روشن و مایه مباهات خدا در برابر ملائکه میشه. خدا به عبادت فاطمه مباهات میکنه، ما یه چیزی داریم میگیم و عبور میکنیم. داره پیغمبر داره شهادت میده به دو چیز، یکی این که عالم ملائکه با عبادت فاطمه با محراب او روشن میشود و یکی این که خدا در برابر ملائکه به اون مباهات میکنه. ما اگر داعی ادعای فاطمی بودن داریم، این مسیر عبادتی است که باید اون رو طی بکنیم، هم در مقدار و میزان عبادت با توجه بکنیم که عبادت اندازه باشه، درست باشه، اینجور نباشه که بدون توجه به وقت نماز، مسائل و شرایط و احکام نماز عبادت‌ها رو سرسری بشماریم. و مهمتر اینه که همون میزانی هم که انجام میدیم با یه حضور قلب باشه که اینم متاسفانه خیلی کم پیدا میشه. این فاطمه است. همین فاطمه اون وقت وقتی میاد برای خانه و همسرداری نمونه های زیادی است که حالا من یکیش عرض میکنم یا دوتاش عرض میکنم و تمامش میکنم. وقتی میاد در خانه به عنوان این شخصیتی که در به دست پیامبر تربیت شده، این رو یه وقت دیگه اینجا عرض کردم، همون اوائل ازدواج پیغمبر خدا از یک سوالی از امیرالمومنین میکنه در تنهایی و سوالی هم از فاطمه میکنه. از امیرالمومنین سوال میکنه که خانومت رو چگونه دیدی؟ چطور این خانم؟ امیرالمومنین جواب میده که نعم العون علی طاعت الله، این زن خوبی است در برای اطاعت خدا، کمک و یار خوبی است در اطاعت خدا. نگاهش به زندگی عبادت خداست، اطاعت خداست. میگه این زن در مسیر عبادت خدا خیلی یار خوبی است برای اینکه خدا را اطاعت بکنه. خانه باید جای عبادت و اطاعت خدا باشه، میگه این یار خوبی است. از فاطمه هم که سوال میکنه شوهرت چطوره، میگه که بهترین شوهر هاست. هر دویشون نگاهشون به خانه و ازدواج نگاه اطاعت خداست، خانه ای که جایگاه عبادت و بندگی خدا باشه، اطاعت خدا باشه، اینم نقش او در زندگی. و مورد دیگرش اینه که یک بار حضرت متوجه شدن که چند روز گرسنه بودن، فاطمه زهرا ازشون سوال کردن، گفتن نانی بود من این را به غذا دادم به بچه ها و یه مقدارم برای شما و خودم سه روزه که غذایی نخوردم. حضرت خیلی ناراحت شدن، امیرالمومنین فرمودن که چرا به من نگفتی؟ فاطمه زهرا این خانه‌داری است، میفرماد انی لاسیا ابل حسن، ای علی انی لاستحی من الله ان اکلف نفسک ما لا تقدر علی، من از خدا خجالت میکشم که تو را به چیزی که توان نداری از درخواست بکنم، از تو را به چیزی که توان نداری مکلفت بکنم. وقتی که نمیتونی تکلیف نمیکنم. زن و شوهر اینجور با هم زندگی را سامان بدن و اداره بکنن. این هم زندگی خانوادگیش. حالا هر کدوم از اینا خیلی حرف درش هست، من سریع عبور کردم. تو عبادتش دو تا نمونه در کیفیت عبادتشون گفتم، دو نمونه در کمیت عبادتشون. این دو نمونه هم در خانه‌داری فاطمه، اینکه محوری بود که خانه بشه خانه آسمانی و الهی و معنوی، تا از اون خانه اون ستارگان درخشان طلوع بکنن که عالم با نور اونها روشن شد. و نقش اجتماعی فاطمه زهرا شهادتشون گواه بر اون هست. فاطمه زهرا در پای ولایت و زیر پرچم امامت و ولایت تا پای جان ایستاد. همونطور که میدونید در بدترین شرایط، وقتی که همه امت خاموش شده بودند، همه نفسها در سینه ها حبس شده بود، همه اراده ها سست شده بود، همه انسان ها ضعیف شده بودند و همه مسیر امت در خلاف اون راه ترسیم شده پیامبر خدا در حرکت بود و قافله امت اسلام در یک مسیر غلطی به جریان افتاده بود، یک بانوی جوان، این زن عابد، این زن خانه‌دار، این زن مطیع خدا، این زن با معرفت برای امیرالمؤمنین جانش رو تقدیم کرد. این هم ولایت مداری و نقش اجتماعی فاطمه زهرا در جنگ ها در کنار پدر، در مسائل اجتماعی پاسخ دهنده به سوالات مردم و به خصوص زنها. وقتی هم که یک امتحان بزرگ پیش میاد خیلی خوب امتحان میده، حجت را پیدا میکنه و پای اون حجت همه چیزش را پیدا میکنه. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، سلام و درود خدا بر تو ای بانوی جوان و پاک و مظلوم عالم، ای زنی که بعد از پیامبر و پدر بزرگوارت یک روز خوش ندیدی و همواره مورد ظلم و ستم بودی و حقوق تو را غصب کردند، تا وقتی که برای دفاع از امامت و ولایت پهلوهای مبارکت هم شکسته شد، محسنت سخت شد. راوی میگه که در حالی که محسن سخت شده بود، حضرت در بستر بیماری بود، پهلوهای حضرت خرد شده بود، منو صدا کرد، گفت اسما آب برای من بیار. فکر کردم شاید تو ذهن اسما این میگذشت که اینکه فاطمه لباس تازه میخواد، آب میخواد، میخواد خود رو بشوید، شاید دیگه فاطمه سالم شده. دل بسته بود اسما و بچه ها که فاطمه داره بهبود پیدا میکنه، سالم شده، شفا پیدا کرده. میگه اسما آب بیار. آب آوردم. گفت لباس های نو و تازه برای من بیار. لباس های تازه را آوردم، آب آوردم. حضرت با زحمت خودشون را شستن، لباس های نظیف پوشیدن. بعد به اسمای جمله ای گفت که دل اسما را شکست. اسما دل بسته بود به سلامت و بهبود و شفای فاطمه، اما فاطمه به او گفت که من لباس ها را شستم، پوشیدم، خودم را تمیز کردم، میرم در اتاق میخوابم، لحظاتی میخوام عبادت بکنم، بعد از لحظاتی مرا صدا بزن. میگه لحظاتی صبر کردم، دقایقی، ساعتی گذشت، رفتم در حجره صدا زدم، یا فاطمه. امیدوار بودم بعد از اینکه خود را شسته است و لباسهای نو پوشیده است دیگه بهبود پیدا کرده. هر چه صدا زدم دیدم از این اتاق صدایی بیرون نمیاد. وارد اتاق شدم، نزدیک حضرت شدم، وقتی که چشم ها رو به چهره مبارک او دوختم دیدم رنگ در چهره او نیست. نزدیک شدم دیدم فاطمه جان را به جان آفرین تسلیم کرده است. در همون لحظات دیدم امام حسن نونهال فاطمه وارد شد. وقتی که نزدیک مادر آمد صدا زد، مادر صدایی نیامد. میگه دیدم که امام حسن افتاد روی این جنازه، دائم میبوسید و صدا میزد مادر جوابم بده. دنبال او امام حسین آمد، او هم با همین حال هر دو نازدان افتادند روی جنازه و صدا می زدند مادر جواب بده. امام حسین میگه مادر اگر جواب ندهی جانم از بدن بیرون خواهد رفت. صدایی نمیاد، اینها میرن مسجد خبر میدن به امیرالمومنین. راوی میگه تا علی خبر شهادت فاطمه را فهمید بیهوش بر زمین افتاد. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب منقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابهر. صدق الله العلی العظیم. سمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. امیر المؤمنین و علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القاهرین. خاصت العباد و ارکان البلاد و ابواب ایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین. صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و در روز جمعه و در صفوف به هم پیوسته و الهی نماز جمعه به تقوای الهی، پارسایی و پرهیزکاری و تأسیه به اولیای الهی و به خصوص تأسیه به صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند عبادات و عزاداری های ما را مورد قبول خودش قرار بدهد و ما را از عارفان به حق این خاندان پاک و پیروان راستین راه آنها مقرر بفرماید. شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از همه کسانی که برای احیای نام این بانوی نمونه اسلام عزاداری میکنند، مجالس برپا میکنند و زمینه های افزایش معرفت به این بانوی گرامی اسلام فراهم میکنند تقدیر و تشکر میکنم و به همه شما علاقمندان به این بانوی بزرگ اسلام تسلیت و تعزیت عرض میکنم. شهادت مرحوم آیت الله صدر سید محمد باقر صدر و خواهر بزرگوارش که به دست صدام و رژیم بعثی در سال 59 انجام شد تسلیت و تعزیت عرض میکنم. عالم و فرزانه و نابغه بزرگی که حق فراوانی بر امت اسلام و بر حوزه های علمیه و جوامع اسلامی داره و از معدود نوابغ عالم اسلام بود که به دست صدام به شهادت رسید. شاید بشود گفت که همه اون ظلمهایی که صدام بر ملتش کرده یک طرف و به شهادت رساندن یک نابغه بزرگی که قبل از 50 سالگی افتخار عالم اسلام بود و اون همه محصول فکری و تولید فکری به جهان اسلام عرضه کرده بود، این هم یک طرف. این کار کمی نیست که یک انسانی با این عظمت، با این بزرگی، شخصیتی که در اوائل بلوغش به مقام اجتهاد رسیده، در سنین 20 و چند سالگی کتابهای بزرگی نوشته که در سراسر حوزه ها و مراکز علمی جهان اسلام و جهان مورد توجه بوده و اون همه خدمت فکری و علمی به بشریت و جهان اسلام کرده، به سادگی چنین شخصیتی را با اون شکنجه‌های سخت و با اون فشارهای سخت به شهادت رسوند. یک جنایت کم نظیری است که از صدام جاری شد و البته او سرتاپای عمرش جنایت بود، اما این جنایت یکی از جنایت‌های بسیار واقعا سنگینی بود که به دست صدام انجام شد. مرحوم صدر هنوز هم در میان ما شناخته شده نیست. خدمات علمی و فکری ایشان و نهایت عمرشون هم این که همه آینده مرجعیت و همه دنیا را فدای انقلاب اسلامی و امام کرد. این خیلی شخصیتی که خودش مرجع بود و در تراز اول علمای اسلام بود، گفت من هرچه امام بگه. در جمله‌ای به شاگردانش فرمود که اگر امام امروز به من بگه برو یک دهی و گوشه دهی یک کار کوچکی انجام بده، میگم چشم. اول مرجع عالم و شخصیت علمی عالم اینطور در امام ذوق بود و به شاگردانش گفت که شما هم ذوق بشید در امام، همانطور که او در اسلام ذوق شد. این شخصیت خب شخصیت کمی نبود که با خواهرش به شهادت رسید، رحمت و رضوان خدا بر او. همچنین شهادت مرحوم صیاد شیرازی که از چهره‌های بسیار بزرگ کشور ما بود، شهادت مرحوم شهید آوینی، این شهادت‌ها را خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. و اما چند مطلبی که باید اینجا عرض بکنم. یکی، ما در هفته قبل 2-3 تا محور از این محورهایی که در منطقه مسئولان دنبال میکنن و اهمیت داره عرض کردیم، هم به نحوی توجهات و پیگیری های مسئولین رو نشان میداد، هم بعضی از نکات رو هم مورد تاکید قرار دادم. در این خطبه هم در 1-2 فصلش باز کوتاه نکاتی رو عرض میکنم. در فصل صنعت، خب ما استان ما و شهر ما شهری است که به سمت صنعت حرکت کرده. البته حرکت به سمت صنعت و تأسیس صنایع نباید موجب از بین رفتن کامل کشاورزی و مقوله های دیگری که اونها هم در جای خودش مهمه بشود. نه، اونها هم باید جایگاه خودش رو داشته باشه و بعد هم اون رو عرض خواهیم کرد. در هر حال صنعت یکی از محورهایی است که همه باید به اون توجه بکنن و اقدامات مهمی هم در طول سالهای بعد از انقلاب انجام شده که خب قبل از انقلاب صنعتی وجود نداشته در منطقه و امروز یک شهر مهم صنعتی استان و خب در سالهای اخیر هم واقعا تعداد صنایع کاشی و بعضی از صنایع دیگه افزایش قابل قبول و اساسی داشته که جای تقدیر و تشکر داره و اینکه تقریبا در چند سال اخیر به از 2 برابر هم افزایش پیدا کرده صنایع کاشی و صنایع دیگری هم پایه‌ریزی شده. خب اینا خدماتی است که انجام شده، همت مردم هم بوده، دولت هم با تسهیلات و زمین‌سازی ها کمک کرده. اما اون چه که مهمه و الان هم دنبال میشه و باید دنبال بشه این است که ما در صنایع کاشی و سرامیک، چه سرامیک سنتیمون چه صنایع جدید سرامیک و کاشی، اینجا یه قطبه و نایه ویژه صنعت سرامیک مجوزهاش گرفته شده. انتظار میره که این در اولویت های کار مسئولان استان و شهرستان باشه که این نایه ویژه صنعتی به طور جدی و رسمی فعال بشه. خب مجوزهاش دریافت شده، زحمت کشیدن، شکر الله سعیهم. این یک محور مهمه. یک نکته مهم در این صنایع اینه که ما از صنایع در صنایع کاشی سرمایه‌گذارهامون با تلاش بکنن که برن به سمت صنایع مادر کاشی. و من سالها این را واقعا امید داشتم و امیدم داریم هنوز که سرمایه‌گذاران ما برن به سمت اینکه خودشون تولید کننده صنایع کاشی باشن. ما به رغم اینکه در کاشی کشورمون پیش رفته، حدود 40% کاشی کشور در این شهر تولید میشه، ناحیه ویژه صنعتی و منطقه ویژه کاشی و سرامیک برای اینجا گرفته شده و الان نزدیک از شبت 30 تا هست و باز هم توسعه پیدا میکنه. خب این رقم بسیار خوبیه و شاید 6-7 هزار جمعیت در این بخش فعالن، کارگرن و اینا همه خوب. اما فکر میکنم که یک نکته مهم در اینجا اینه که صنایع کاشی سرمایه گذارانی در این بخش برن به سمت قطعات دیگر کار و صنایع ماشینسازی کاشی. فکر میکنم این زمینه اگر سرمایه گذاران ما واردش بشن واقعا وجود داره. نکته سومم اینه که ما با سرمایه گذارانمون تلاش میکنم که صنعت را از تک محوری کاشی بیارن بیرون. در این زمینه کارهایی شده، در بعض بخش ها موفق بوده، بعض بخش ها موفق نبوده، بعض بخش ها میانه راهه. خب در یه بخش مثلا داروسازیه که اقداماتی شده، امیدواریم در سال 91 به نتیجه برسه این اقدامات، حداقل یکی از اون کارخونه ها به بهره برداری برسه. در بخش پتروشیمی کار زیادی انجام شده در مجوزها، اما برای راه افتادنش هنوز قدم هایی باید برداشته بشه که امیدواریم هم مسئولان و هم مردم همت بکنن و بحث پتروشیمی شروع بشه که میتونه خیلی از خلأها رو جبران بکنه، چون این کار بسیار بزرگیه. و بعضی قسمت های دیگر هم وجود داره و میشه عرصه های جدید صنعت رو بابش باز کرد که این هم کم و بیش تفکرات و تأملاتی شده باید روش کار بشه. و البته در این میان مسئله فولاد از مسائلی است که انتظار میره که دولت واقعا حلش بکنه. واقعا بخش زیادی از وقت مسئولان در فولاد مصروف شده، هیچ کوتاهی در منطقه انجام نشده، اما به نظر میاد در سطح وزارتخونه و استان و کشور باید واقعا به داد این مسئله فولاد برسن، بخصوصا وقتی که مقایسه بکنیم با مناطق دیگه. در اینجا ما احساس یک تبعیض و عدم توجه میکنیم. به هر حال از تک محوری بودن ما باید بیان بیرون و این هم یک مسئله است. مسئله دیگه در این زمینه اینه که ما در صنایع با اون فضای امنیتی مردم و سلامت مردم رو واقعا با توجه کرد. کارخانه ها و صنایع باید مقررات محیط زیست را بهش عنایت بکنن، توجه بکنن. سلامت مردم امر مهمی است که گاهی در این زمینه توجه نمیشه. به هر حال انتظار میره که صنایع به این امر هم توجه بکنن و از طرف دیگه صاحبان سرمایه برن به سمت صنایع پاک و سبز و کمتر آلودگیزا. این هم انتظاریه که از سرمایه گذارها میره و باید به این سمت هدایت بشن که امر مهمی است. نکته دیگر هم اینه که صنعت ما باید با علم و تحقیق و مراکز دانشگاهی پیوند بخوره. هنوز ما فاصله داریم بین دانشگاه و صنعتمون و صنعت و دانشگاه و صنعت و علم و تحقیق فاصله است. تو دنیا مرسومه که درصدی از درآمدها را صنایع میذارن برای تحقیق، برای بهتر کردن کالا، برای تولید بهتر. این هم امری است که در این زمینه ما ضعف داریم و باید بهش توجه بشه. و نکته بعدی هم در بحث صنایع توجه به کارگرهاست. واقعا صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران سعادت و خیر دنیا و آخرت خودشون رو در این ببینن که کارگرهایی که صبح تا شب دارن کار میکنن اینها به لحاظ زندگی بهشون برسن. خب بعضی جاها توجه میکنن، بعضی جاها طبق گزارش هایی که وجود داره به حد کافی و درست توجه نمیکنن. به هر حال کارگرها جزء خانواده شما هستن، بار صنعت بر دوش اونها قرار داره. باید با نگاه انسانی، اسلامی و دینی به اونها توجه کرد، رسیدگی کرد، رابطه عاطفی باید داشت. اینا صاحبان سرمایه، مدیرهای صنایع دست کم نگیرن این مسائل انسانی و عدالت در هزینه ها و توجه به کارگران. و توصیه مهم دیگه اینه که صنایع تا به حال بخشی از صاحبان سرمایه در امور خیری شهر سهیم بودن. ما از اونا تقدیر و تشکر میکنیم. در مسائل بهداشت، درمان، آموزش عالی ما خیرین زیادی داریم که فعال بودن و همینجا از همشون تقدیر میکنیم. اما من فکر میکنم که در رسیدگی به امور مهم شهر همچنان صاحبان سرمایه داریم که کمتر مشارکت میکنن و همینطور در توجه مستمندان و محرومان در شهر، واقعا شهری با درآمد بالا و اینکه میزان درآمد سرانه درآمد در یک شهری که تقریبا دو برابر میانگین استانه، استان 3 میلیونه، اینجا 6 میلیونه، در چنین شهری نباید فقر و محرومیت وجود داشته باشه. باید مؤسسات خیریه تأسیس بشه، کمک بکنن، قرض بدن، ازدواج، جهیزیه، مریضی، در این سختی های مردم باید اینا شهیم بشن و شریک بشن. خیلی هاشون هم هستن، ما اینجا تشکر میکنیم. برای توصیه مؤکد اینه که این فرهنگ باید رواج پیدا بکنه، هم توجه به کارگر در کارخانه، هم توجه به محرومان و مستمندان در محله و جامعه، و هم همراهی با مسئولان در پایه‌ریزی پروژه‌های مهمی که در شهر وجود داره. مثل اینکه در قسمت‌هایی هم تا به حال همینطور بوده، انتظار بیش از اینه. یک شهری که این درآمد در جمعی از سرمایه‌گذاران دارن، نباید فقر و محرومیت باشه، نباید گرسنگی باشه، نباید عقب ماندگی از تحصیل در اون شهر وجود داشته باشه. این هم از اون مسائل مهمه که باید واقعا توجه بشه. انتظار از مسئولان استان میره که مشکلات صنعت رو درک بکنن و به خصوص در سالی که تولید ملی است و حمایت از سرمایه ملی تأکید بر اون شده توسط مقام معظم رهبری، انتظار میره که دولت و مسئولان در تسهیلات، در بحث آب، بحث گاز و مسائل مختلف همراهی بکنن با سرمایه گذاران و مشکلاتشون رو رفع بکنن. در اینجا باید اون شهرک صنعتی 2 امسال فعال بشه. واقعا تأخر داریم ما در اون زمینه و خیلی از زمینه هاست که باید همراهی بشه. خوب بوده ولی کمه و امسال باید با شعار سال هماهنگی بیشتری این فعالیت ها داشته باشه، هم مسئولان، هم سرمایه گذاران، هم حمایت هایی که باید از استان و کشور از سرمایه گذاری به عمل بیاد. و از اون طرف هم البته این من توصیه رو باید بکنم به مدیران عامل و صاحبان سرمایه که شما هم حقوق دولت را، مالیاتتون را، بهای برقتون، گازتون را باید بپردازید. البته دولت با تنظیم بکنه که مشکل پیدا نشه برای صنایع، اما از اون طرف هم شما باید حقوق دولت را که در واقع حقوق عموم جامعه است باید پرداخته بشه. این هم توصیه است که امیدواریم در سال جدید بهش توجه بیشتر و جدیدتری بشه انشاءالله. و در هر حال ما باید به سمت سرمایه گذاری های اساسی تر در زمینه های بهتر و بالاتر و صنایع پاک و با همت بلندتر در این زمینه حرکت بکنیم و انشاءالله این مسیر را با جدیت دنبال بکنیم انشاءالله. من در اینجا روز بهداشت و روز جهانی بهداشت و روز سلامتی را هم گرامی می‌داریم. در این زمینه هم از محورهایی است که واقعا با کمک دولت، با همت دولت و همیاری وسیع مردم ما ده ها پروژه را در حوزه بهداشت و درمان در این شهر اجرا کرده ایم. شهر در این جهت افتخار داره، واقعا این شهر در حوزه بهداشت و درمان نمونه است از نظر خیری، همونطور که در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی از شهرهای نمونه است. این روند باید ادامه داشته باشه. انشاءالله پروژه های متعددی است که افتتاح خواهد شد، همین فردا تعدادی از اونها افتتاح خواهد شد. انشاءالله هم مردم هم دولت کمک بکنن که وضع بهداشت درمان ما در یه سطح خیلی بالاتری قرار بگیره، که من فرصت ورود در ریز این مسائل اینجا نیست، انشاءالله فرصت دیگری خدمتتون عرض خواهم کرد. و در هر حال مسئله بهداشت رو باید جدی گرفت. من اینجا تشکر میکنم تو این سالهای اخیر به طور کلی وضع بهداشت کشور خب ارتقای فوق‌العاده‌ای پیدا کرده و الان در رده‌های اول جهان از نظر آمار و ارقام بهداشتی ما، واقعا در رده‌های اول جهان. از همه مقوله ها و شاخص های بیداشت ما بالاست که من بعضیشم نوشتم فرصت نیست عرض بکنم و در منطقه هم همت خوبی انجام شده. من اینجا تشکر میکنم هم از بهداشت درمان هم از دانشگاهی شهید صدوقی که پشتیبان کاره و امیدوارم سال 91 سال جهش بیشتر در مجموعه شاید در 15 پروژه‌ای باشه که در دست اقدامه انشاءالله انجام بشه و ما شاهد پیشرفته بیشتر در این زمینه باشیم انشاءالله. من در اینجا خب مناسبت های دیگری است که دیگه فرصت نیست و انشاءالله هفته آینده عرض میکنم. در پایان تأکید میکنم تا 31 فروردین فرصت ثبت نام حوزه برادران است که توصیه میکنم واقعا بچه های خوب و با استعدادتون را به سمت حوزه هدایت بکنید. ما از آموزش پرورش هم این انتظار را داریم، از خانواده ها این انتظار میره که در شهری که مثل آیت الله حائری در اون رشد پیدا کرده و درخشیده است، باید علمای بزرگ و چهره های برجسته دینی تربیت بشوند. خب حوزه ما حوزه فعالی است، افراد قوی و فعالی ما در حوزه های کشور داریم و در این حال نیاز به این است که ما علمای بزرگتری رو تربیت بکنیم، افراد با استعداد آماده و علاقمند را هدایت بکنید به سمت حوزه های علمیه انشاءالله. نسألوک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخرج الكفر و اهله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه بعد المعصیه صدق النیه عرفان الحرمه. حالا یا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خودت منبر بفرما، ما را و زنان و مردان ما را پیرون راه نورانی فاطمه زهرا قرار بده. همه مشکلات ما را مرتفع بفرما، همه فسادها و تباهیها را از ما دور بدار، گناهان ما را ببخش، اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان این جمع، تازه درگذشتگان از این جمع و از خانواده های معزز شهدا را غریق بهار رحمتت بفرما. ارواح تابناک شهدا و روح ملکوتی امام و مراجع و علمای درگذشته را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. خدایا مریضان و جانبازان و مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما، گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. خدایا از تو میخواهیم سلامها و درودهای ما را به محضر امام زمانمون ابلاغ بفرما، خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار، فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.